رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 19 دلوی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 7 فوریه سال 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
خواست ملک سلمان مبنی بر عدم مداخله کشورهای خارجی در امور عربستان، تأکید آلمان و فرانسه بر یافتن یک راه حل به بحران مهاجرت در اروپا و تجلیل از آغاز سال جدید چینی.
در این برنامه که من ژیلا سمیعی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در مورد خطر ورود دهشت افکنان در جمع پناهجویان به اروپا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، خواستار عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی کشورش شد. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس میشنویم.
به نظر میرسد اشاره پادشاه عربستان به سوی ایران باشد. ریاض ادعا دارد ایران در پی ایجاد ناآرامی در کشورهای عرب بوده و میخواهد با حمایت از شبه نظامیان فرقه گرایی را در سوریه، لبنان، عراق و یمن دامن زند. ایران این اتهام عربستان سعودی را رد میکند و در عوض میگوید ریاض با حمایت از شورشیان سوری، آغاز حملات هوایی در یمن و تبلیغ وهابیت در پی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه میباشد. رابط میان ریاض و تهران، دو رقیب سرسخت منطقه‌ای، در پی ادامه یک روحانیت شیعه توسط عربستان و با آتش کشیدن نمایندگی های دیپلماتیک آن کشور در ایران به تیرگی گرایید.
امبولانس ها و موترهای حامل مواد امدادی به خاطر کمک به هزاران پناهجوی سوری از ترکیه وارد خاک سوریه شد. تشدید حملات نیروهای حکومت سوریه و حملات هوایی روسیه برای تصرف شهر استراتژیک حلب سبب شده تا حدود 35 هزار نفر مناطق اطراف آن شهر را ترک کرده و در مرز با ترکیه پناه ببرند. این در حال است که به دنبال اعلام آمادگی برای ارسال نیروی زمینی توسط عربستان به سوریه، امارات متحده عربی نیز از آمادگی برای فرستادن نیرو به سوریه خبر داده است. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، در مورد ارسال سربازان عربستان به کشورش هشدار داد و گفت اگر سربازان عربستان به سوریه بیایند، با تابوت به کشورشان برگشتانده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، میگوید حکومتش در نظر دارد تا لایحه ای را برای تصویب به پارلمان آن کشور پیشنهاد کند که به اساس آن وظیفه شمار از وکلای پارلمان اسرائیل به خاطر رفتار نامناسب به حالت تعلیق درآید. باز هم صفحه اساس با جزئیات بیشتر.
این اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از آن بیان شد که 3 قانونگذار عرب اسرائیلی با اعضای خانواده آن عده فلسطینیان دیدار کردند که پس از حمله بالای اسرائیلی ها کشته شده بودند. این اقدام وکلای عرب اسرائیلی انتقادات شدید بسیاری از سیاسیون اسرائیل را برانگیخته است. در همین حال یک محکمه در اسرائیل هنین زوبی، یک عضو پارلمان عرب اسرائیلی، را به خاطر توهین به پلیس آن کشور به 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت $770 جریمه محکوم کرد. هنین در ماه جولای 2015 2 افسر پلیس عرب اسرائیلی را به خاطر بازداشت نوجوانان عرب در یک مظاهره خائن خطاب کرده بود.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنویم. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، بر یافتن یک راه حل به سد اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به بحران مهاجرت تاکید کردند. دو رهبر روز یکشنبه در مرز بین آلمان و فرانسه با هم دیدار کردند و روی آجندای اجلاس آینده سران اتحادیه اروپایی که به تاریخ 18 و 19 مای جاری میلادی برگزار می شود بحث نمودند. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سال گذشته میلادی شاهد ورود بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر به آن کشور بودند. این در حال است که انگلا مرکل به خاطر سیاست‌های سخاوتمندانه کشورش در قبال ورود پناهجویان با انتقادات شدید در داخل آلمان روبرو است. در این حال پلیس آلمان خانه 2 مرد را به زن ارتباط به یک سازمان افرادگرا تلاشی کرد. سارنوالان حکومت فدرال با بیان این مطلب افزودند این عملیات پلیس در شهر غربی مین صورت گرفت. سارنوالان گفتند که گمان می رود این دو مرد در جنگ داخلی سوریه سهم گرفته باشند و عضو یک سازمان دهشت افغان خارجی باشند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است و سارنوالان نگفتند که آیا این دو مرد بازداشت شدند یا خیر. اما وبسایت خبری شپیگل گزارش داده است که یکی از این مظنونین یک مرد 32 سال است که قبلا در گروه داعش قماندان بود و در شهر دیر زور در سوریه می جنگید. آلمان اخیرا عملیات جستجوی تندروان وابسته به داعش را در میان پناهجویان و مهاجرین تازه وارد شده به آن کشور آغاز کرده است. و تجلیل از آغاز سال جدید چینی در سراسر جهان آغاز شده است. در تقویم چینی امسال سال میمون می باشد. سال 4713 چینی به تاریخ 8 فوریه امسال آغاز می گردد و برخلاف تعطیلات سال نوی خورشیدی و میلادی، تجلیل سال نوی چینی تا مدت 15 روز ادامه پیدا می کند و با جشن سالانه افروختن فانوس پایان می یابد. تعطیلات تجلیل سال نوی چینی بزرگترین میزان رفت و آمد مردم در سراسر جهان را نیز در پی دارد. در جریان این تعطیلات میلیون ها نفر به خاطر سپری کردن تعطیلات با خانواده به نقاط مختلف جهان سفر می کنند. وضع محدودیت بر آتش بازی و کاهش رشد اقتصادی در چین سبب شده تا سال نو در آن کشور کم رنگ تر نسبت به گذشته تجلیل شود. پایان خبرها.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه‌اندازی کمپین‌های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی‌ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن 10 ما می‌خواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون او یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت و آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
و در ارتباط با واکسین پولیو، وزارت صحت عامه می خواهد که من بعد در برخی از ولسوالی ها افراد واکسیناتور را به صورت دائمی استخدام نماید و این برنامه را از اول سال جدید خورشیدی 1395 از دو ولسوالی ننگرهار به شکل نمونه آغاز خواهد نمود. اکنون تمام بیش از 60,000 واکسیناتورها رضاکارند که در 34 ولایت در کمپین ها سهم می گیرند و به درب دروازه های مردم می روند. مصاحبه مکیه منیر همکار ما را با فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در این مورد می شنویم.
وزارت صحت عامه پلان دارد تا در سال جاری افراد دائمی را استخدام کنه، یعنی رضاکار نباشند. این برنامه را شما از کدام ولایت شروع میکنین؟
ما ولنتیری داوطلبایی که قبلا واکسین پولیو را انجام میدادن میخواهیم یارا از حالت داوطلبی بکشیم، مسئول مستقیم بسازیمشون. این خصوصا در نو ولسوالی که شامل ولایات ننگرهار است، کنر است، هلمند است، فراز، قندهار است. البته میخواهیم که اول یک مطالعه کنیم. مطالعه ما در دو کلستر ولایت محترم ننگرهار خود بود. بعد از مطالعه این نمونه یا مطالعه تجربه در این دو ولسوالی ببینیم کسایی را که در این دو کلستر واکسیناتورایی که دائم سابق داوطلب بودن آل به شکل داخل سیستم پرداین ماش برشان منظم پرداخت میشه. نتیجه از این را گرفته میخواهیم در 19 ولسوالی دیگه که ولایتی را که ذکر کردم در او هم انشالله این را ما عملی میکنیم که هم زمینه فرصت کار مساعد شده برش و هم بتانیم جواب گوی یا مسئول برای تطبیق برنامه پروگرام شد.
در قدم اول چی تعداد از افراد شما استخدام خواهد؟
ما در حدود 2000 نفر در نظر داریم که در سال آینده استخدام بکنیم، خصوصا در این نو ولسوالی و یک فرصت کاریم برشان ایجاد میکنه و در زن وار مسئول و جوابده برای اجراعاتشان میسازیم از طریق پرداخت. به یک سابق اکثرا داوطلبا بودن، داوطلبا ما کارشان قدر میکنیم و اکثرا بعضی وقت داوطلب جوابگوی نمی باشه، حسابده نمی باشه از نتایج کارش. از او خاطر است ما پرداخت میکنیم که هم فرصت کاری ایجاد شوه و هم واکسیناتور جوابگوی به کارشان بسازیم.
و در میان تعداد خانم ها هم میباشن؟
بدون شک خانمام شاید اکثریت از این طبقه اوناس باشه، با خاطری که در بعضی خانه های ما برای مردا اجازه نیست، برای مرد واکسیناتور، حتی مرد واکسیناتور نمیتونه با در خانواده هایی که در اوج مرد نیست، تنها خانم هاست، حتی اجازه صحبت کردن و گپ زدن نیست، با خاطری که نمی در فرهنگ ما شما حاکم است. بنان ما ضرورت اشد میبینیم که در قسمت استخدام تعداد زیاد واکسیناتورهای خانم اقدام کنیم که تا بتونن حتی اولویت برشان میتیم. از طریق از وام میتونیم ما بشا به شکل آزادانه داخل فامیلا شون و با خانما صحبت کنن، با مادرایشون صحبت کنن، تشویق کنیشون، ترغیب کنیشون و تطبیق واکسینه به شکل خوبش عملی بسازه.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پنجمین مسابقه فینال لیگ ملی فوتبال آمریکایی یا سوپربال همین اکنون در سانتا کلارا نزدیک شهر سان فرانسیسکو جریان دارد. در این دیدار که مهمترین اتفاق ورزشی سال در آمریکا به حساب می آید، دو تیم دنور و کارولینا با هم مقابل شدند. در این گزارش به جنبه اقتصادی این مسابقه بر تجارت‌های بزرگ و کوچک و اینکه شهر میزبان و لیگ ملی فوتبال آمریکایی تا چه حد از آن منفعت می‌برند پرداخته ایم. سوپربال در آغاز به صورت یک رویداد بزرگ ورزشی در سال 1966 آغاز شد و با هر سالی که گذشت آنچنان بر میزان محبوبیت آن اضافه شد که امروزه به صورت نو جشن ملی در زندگی آمریکایی ها جلوه می کند. روز مسابقه سوپربال در آمریکا به دلیل حجم بالای بیننده های تلویزیونی به نوع یک مرخصی به حساب می آید و در این حال فرصت خوبه برای تجارت ها می باشد تا بیشترین بیننده را برای دیدن تبلیغات خود داشته باشند. پوشش تصویری این مسابقه هم از اهمیت خاص برخوردار است. شبکه CBS که حق پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه را در اختیار دارد از 70 کمره برای پوشش تصویری این رقابت استفاده کرده است. این شبکه به غیر از استفاده از کمره هایی که قابلیت ثبت تصاویر به صورت 360 درجه را دارند از تکنولوژی جدید استفاده کرده که سرعت و فاصله حرکت بازیکنان را محاسبه می کند. سوپربال سال گذشته را متجاوز از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان به طور مستقیم تماشا کردند و امسال احتمالاً تعداد بینندگان از این رقم هم بلندتر خواهد بود. مسابقه سال قبل که در ایالت آریزونا برگزار شد در حدود 719 میلیون دلار عاید برای این ایالت داشت. تخمین زده می شود که در سوپربال امسال در حومه شهر سان فرانسیسکو از 70,000 تماشاچی که در استادیوم جدید لیوایز در شهر سانتا کلارا این مسابقه را تماشا می کنند هر یک بین 2 تا 3,000 دلار را مصرف کنند که شامل مصارف محل اقامت، غذا، ترانسپورت و خریداری یادگارهای این مسابقه می شود. شبکه CBS که حق پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه را در اختیار دارد از ناحیه نشر تبلیغات تجارتی منفعت زیاد می برد. هر 30 ثانیه اعلان تجارتی در جریان سوپربال در سال 1967 در حدود 42,000 دلار هزینه داشت. این هزینه در سال 1995 به 1 میلیون دلار و در سال 2015 به 4.5 میلیون دلار رسید. و امسال هر 30 ثانیه تبلیغات تجارتی در جریان پخش مستقیم این مسابقه به 5 میلیون دلار رسیده است. بر حسب معمول مسابقه نهایی فوتبال آمریکایی با خواندن سرود ملی آمریکا آغاز می شود. و برای این کار همواره از مشهورترین آوازخوانان دعوت می‌گردد. مثلا 2 سال قبل ادینا منزل، آوازخوان بلند آوازه برادوی و برنده جایزه تونی سرود ملی را اجرا کرد و قبل از او کریستینا آگیلر، کلی کلارکسون، جنیفر هادسن و کری اندروود سرود ملی را در مسابقه سوپربال اجرا کرده بودند و امسال لیدی گاگا، یکی از ستاره‌های نامور موسیقی آمریکا، این افتخار را دارد. یکی دیگر از ویژگی های سوپربال نمایش تفریحی و صده مسابقه است که بیننده زیاد دارد. در این نمایش هم نامورترین هنرمندان امریکایی برنامه اجرا می کنند. از جمله می توان از فیل کالنز و کریستینا آگولر، هنریکی اگلیسیس و تونی براکسون یاد کرد که در سال 2000 استادیوم جورجیا در شهر اتلانتا را به لرزه در آوردند. امسال بیانسه و برونو مارس و ارکستر جوانان لس آنجلس در استادیوم لیوایس 50 سوپربال را جشن خواهند گرفت.
اول وفا نمودی، اول وفا نمودی، سپس جفا نمودی، سپس جفا نمودی، افسوس کنم
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، ساعت 6:50 صبح به وقت افغانستان است. در جریان بحران مهاجرت به اروپا، برخی از جهادی های مشکوک نیز با استفاده از فرصت خود را به اروپا رسانیدند، اما بیشتر آنان هنگام ورود به کشورهای غربی شناسایی و بازداشت شدند. برخی از ناظران جهانی بدین باورند که با گرم شدن هوا جریان مهاجرت ها اوج می گیرد و کشورهای اروپایی باید از ورود جهادی های مشکوک به این کشورها جلوگیری کنند. در این مورد برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم صفیه حساس می‌شنویم.
از ماه می به این طرف بیش از 40 جهادی مشکوک در میان پناهجویان سوری خود را جا داده بودند، حین ورود به اروپا دستگیر شدند. ناظران نگرانند که با گرم شدن هوا که انتظار می رود مهاجرت ها افزایش یابد، تلاش های بیشتر از جانب تندروان برای دخیل شدن به کشورهای اروپایی صورت گیرد. سازمان تحقیق و تحلیل امور تروریسم مستقر در ایالات متحده در این هفته گزارش داد که 41 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی و دو تن دیگر که عضو جبهه النصره می باشند، در حالی که بعضی از آنها پاسپورت های جعلی در دست داشتند، دستگیر شدند. گزارش هاکی است که از جمله 43 جهادی، 19 تن آنان در ترکیه دستگیر شده و باقی آنها در سرحدات کشورهای اروپایی توقیف شدند. جهادی هایی که با اسناد و مدارک داخل اروپا می شوند، برای ادارات استخباراتی و سیاست مدارانی که تلاش دارند به صدها هزار از تازه واردان رسیدگی کنند، مایه نگرانی شده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، حدود 36,000 پناهجو تنها در 3 هفته اول ماه جنوری وارد اروپا شده اند که شامل مهاجران جنگ از خاورمیانه و همچنین مهاجران عمدتاً اقتصادی از افریقا می باشد. هفته گذشته کت باز، رئیس کمیته قدرتمند امور داخلی پارلمان بریتانیا، به روزنامه دیلی تلگراف گفت عمیقا نگران کننده است که دهشت افغانان از بحران مهاجرت ممکن به عنوان پوششی برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز در اروپا استفاده کنند. همچنین در هفته گذشته برنارد کازون و وزیر داخلی فرانسه هشدار داد که گروه دولت اسلامی با استفاده از پاسپورت های به سرقت رفته در عراق، سوریه و لیبیا به ساخت اسناد جعلی سفر دست می زنند. وی گفت قاره اروپا قادر بر رسیدگی به این امر نمی باشد. او گفت سفیر یونان در بریتانیا به کمیته امور داخلی پارلمان بریتانیا گفته است که یونان فاقد تکنولوژی برای شناسایی پاسپورت های جعلی سوری است. مقام های استخباراتی اروپا می گویند حتی اگر شمار معدود از اعضای داعش قبل از شناسایی قادر به داخل شدن به اروپا شوند، نگران کننده است. اما آنها به خصوص در مورد بازگشت جهادی های متولد در اروپا تشویش دارند، یعنی افرادی که در شرق میانه جنگیده و در عین حال آشنایی کامل با محل زندگی خود در اروپا دارند. مقامات ضد تروریستی اروپا تخمین می‌زند که حداقل 5,000 اروپایی به جهادی‌ها در شرق میانه پیوستند. از ماه می تا سپتامبر سال گذشته، مقام‌ها 6 قضیه جهادی‌هایی را که می‌خواستند در بین پناهجویان داخل اروپا شوند، ثبت کرده است. اما نظر به پیش‌بینی ادارات استخباراتی اروپا، حال این قضایا بیشتر شده است. یکی از هشداردهنده ترین رخنه ها در ماه اکتبر رخ داد، یعنی زمانی که بن ناصر مهدی، جهادی سابقه دار تونسی که متخصص مواد منفجر می باشد، در یک کشتی که از لیبیا به جانب ایتالیا روان بود کشف شد. در این کشتی 200 مهاجر دیگر نیز سفر می کردند. مسافرین این کشتی به جزیره لامپدوسا در ایتالیا انتقال داده شده و بعد از آنکه هویت مهدی تثبیت شد، اول توقیف و بعداً او را دوباره به تونس فرستادند. در ماه دسامبر چند مظنون دیگر به دهشت افغانی گرفتار شدند که شامل شخصی بود که در قاچاق انسان نیز دخیل بود. به تاریخ 2 دسامبر، پلیس فنلاند دوباره مهاجران عراقی را به اتهام دخیل بودن در کشتار جمی در عراق توقیف کردند. در این کشتار که در ماه جون سال 2014 رخ داد، حدود 1,700 سرباز غیر مسلح عراقی در نزدیکی تکرت کشته شدند. این برادران دوگانگی از روی تصاویرشان در یک ویدیوی تبلیغاتی داعش شناسایی شدند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تندروان اسلامی با مخفی شدن در میان پناهجویان می‌توانند عملیات خود را در اروپا گسترش دهند. آنها می‌گویند جهادی‌ها از تأثیر بحران مهاجرین در اروپا از هر جهت منفعت می‌برند. گزارش ها از رخنه جهادی ها به اروپا ترس و وحشت مردم را از ناحیه حملات احتمالی بیشتر ساخته و به فشارها روی سیاستمداران برای جلوگیری از داخل شدن پناهجویان افزوده و از جانب هم به گروه های دهشت افغان کمک کرده است تا مسلمانان ناراضی مقیم در اروپا را به جانب خود جلب کنند. و حالا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، خوست بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، زابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، فراه بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 8، بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7، غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3 و پروان بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خواستار عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی کشورش شد. به نظر می رسد اشاره پادشاه عربستان به سوی ایران باشد. ریاض ادعا دارد ایران در پی ایجاد نارامی در کشورهای عرب بوده و می خواهد با حمایت از شبه نظامیان فرقه‌گرایی را در سوریه، لبنان، عراق و یمن دامن زند. ایران این اتهام عربستان سعودی را رد می کند و در عوض می گوید ریاض با حمایت از شورشیان سوری آغاز حملات هوایی در یمن و تبلیغ وهابیت در پی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می باشد. امبولانس ها و موترهای حامل مواد امدادی به خاطر کمک به هزاران پناهجوی سوری از ترکیه وارد خاک سوریه شد. تشدید حملات نیروهای حکومت سوریه و حملات هوایی روسیه برای تصرف شهر استراتژیک حلب سبب شده تا حدود 35,000 نفر مناطق اطراف آن شهر را ترک کرده و در مرز با ترکیه پناه ببرند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید حکومتش در نظر دارد تا لایحه‌ای را برای تصویب به پارلمان آن کشور پیشنهاد کند که به اساس آن وظیفه شمار از وکلای پارلمان اسرائیل به خاطر رفتار نامناسب به حالت تعلیق درآید. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل پس از آن بیان شد که 3 قانونگذار عرب اسرائیلی با اعضای خانواده آن عده فلسطینیان دیدار کردند که پس از حمله بالای اسرائیلی ها کشته شده بودند. این اقدام وکلای عرب اسرائیلی انتقاد شدید بسیاری از سیاسیون اسرائیل را برانگیخته است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه بر یافتن یک راه حل به سطح اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به بحران مهاجرت تاکید کردند. دو رهبر روز یک شنبه در مرز بین آلمان و فرانسه با هم دیدار کردند و روی آجندای اجلاس آینده سران اتحادیه اروپایی که به تاریخ 18 و 19 ماه جاری میلادی برگزار می شود بحث نمودند. پلیس آلمان خانه دو مرد را به زن ارتباط به یک سازمان تندرو تلاشی کرد. سارنوالان حکومت فدرال با بیان این مطلب افزودند که این عملیات پلیس در شهر غربی مینز صورت گرفت. سارنوالان گفتند که گمان می رود این دو مرد در جنگ داخلی سوریه سهم گرفته باشند و عضو یک سازمان دهشت افغان خارجی باشند. و تجلیل از آغاز سال جدید چینی در سراسر جهان آغاز شده است. در تقویم چینی امسال سال میمون می باشد. سال 4713 چینی به تاریخ 8 فوریه امسال آغاز می گردد و برخلاف تعطیلات سال نو خورشیدی و میلادی تجلیل سال نو چینی تا مدت 15 روز ادامه پیدا می کند و با جشن سالانه افروختن فانوس پایان می یابد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. برنامه های رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسه و رادیو آزادی روی عین موج نشرات خدا با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. برای تمام شما عزیزان روز خوب و خوش را آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.